أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كي سلامت وموفق باشيد ما رسيدين ببحث مقصد ثاني در مسئله ظن و کتاب القدر رو با اون جنبندی که جلسه سابق هم عرض کردیم ما به پایان رسوندیم. ابتدای بحث شیخ در اول کتاب فرمود علم ان المکلف الملتفت، اون اول کتاب شیخ سه حالت رو برای قاطع تصویر کرد. همون عبارت رو ببینید، اعلم ان المكلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما يحصل له الشک فيه او القطع او الظن. مکلف وقتی که ملتفت می شود به حکم شرعی، یکی از این حالات سگانه براش به وجود میاد، یا شک میکنه به اون حکم، یا براش ظن حاصل میشه، یا قطع. قطع رو ما در بحث اولمون خوندیم و نشون دادیم که اساسا سنگ بنای هر نوع حجیتی در احکام، یعنی شما خود قطع رو نمیتونید نسبت به حجیتش هیچ گفتگوی فرا قطعی داشته باشید. لذا تمام گفتگوهای شما پیرامون حجیت قطع زیل قطع تعریف میشه، نه فراتر از قطع. و مفصل بحث کردیم و نشون دادیم که این که به شیخ نسبت داده میشه که حجیت رو فقط برای ظنون قائل، گفتیم غلطه. شیخ حجیت رو برای قطع هم قائله، اون حجیت خاص رو برای ظنون با اون بحثایی که حالا اینجا خواهیم خوند قائله. و در نهایت هم اون چیزی که سلب و جعلی نداره قطعه، و ما نهایتا اگر بخوایم ظنون رو هم حجت کنیم بعد برگردیم به قطع. خب مقصد ثانی بحث ما به تعبیر شیخ فظن، در مورد زن. زن چی بود؟ در منطق خوندید که زن اون حالت نفسانی نسبت به مضمون قضیه است که اینطوره که شما ترجیح میدید مضمون قضیه رو به عدم وجود اون مضمون، یعنی احتمال خلاف هم میدید، تجویز طرف مقابل رو هم دارید، اما ترجیح مضمون رو دارید، ترجیح المضمون مع تجویز طرف الاخر. مثلا شما حالت نفسانیتون 80-20 در مورد این قضیه، آیا اونجا مزفر مثلا آیا مریخ مسکونیه، کسی مریخ زندگی میکنه؟ شاید اون پژوهشگری که داره تو ناسا کار میکنه با توجه به یافته‌هاش خیلی نزدیک شده، یعنی یافته‌هایی پیدا کرده، هنوز یقین نداره ها، اما یافته‌هایی از حیات اونجا داره که او رو خیلی حالت نفسانی ظن برای او به وجود آورده نسبت به وجود حیات در مریخ. خب برخلاف شک که انسان قضاوتی نداشت، و برخلاف قطع که انسان تجویز طرف آخر رو نداشت. به همین دلیل ما مظفر می‌فهمود که زن از اقسام تصدیقه. حالا اینجا بعضی مناقشه کردن که زن نیست، نه به نظر ما هم زن از اقسام تصدیقه و درسته، اون سر جاش تو منطق قابل بحث. خب اما اجالتاً اینجا ما از زن بحث می‌کنیم. بله، این که زنی که ما می‌خوام آخر حجتش کنیم زن شخصی یا نوعی، همونطور که از مظفر خوندیم، یه بحث دیگریه. اصل عنوان زن اینه. حالا بله، اون زنی که در احکام مد نظره و شارع حجتش میکنه، آیا زن فعلیه برای اون کسی که الان داره حکم میکنه، یعنی زن شخصی، یا نه زن نوعی کفایت میکنه؟ زن نوعی چی بود؟ اون عنوانی بود که اون اماراتی که اغلب و به طور غالبی و من شأنهی که انچی که یحصل از زن منها، زن ازش حاصل بشه. میگفتیم خبر واحد زن نوعی حاصل میکنه، یعنی چی؟ یعنی عموما مردم با این زن براشون به وجود میاد، ولو تو از فلان خبر واحد زنی برات حاصل نشه، مهم نیست، خبر واحد حجته. چرا؟ به خاطر مسئله زن نوعی. خب اون یه بحث دیگه عرض کردم، سر جای خودش باید بحث بشه. خب شیخ در دو مقام میخواد پیرامون مسئله ظنون با ما صحبت بکنه. مقام اول، مقام امکان تعبد به زنه، که شیخ خودی 20 صفحه اینجا صحبت میکنه. آیا عقلن میشود متعبد به زن شد یا نه. مرحله دوم مسئله وقوع تعبد به زن و اینکه اصل در مسئله تعبد به زنون چیه. خب مقام دوم که بعدا انشاءالله میخونیم و مربوط به ترم دوم هم هست، مقام اول که محل بحث ماست بسیار بحث سنگین و گردن کلفت و اساسی و مخلوطی از مباحث فلسفی و کلامی مباحث اصولی، بسیار بحث مهمی از جهات متعددی که حالا انشاءالله من خدمت شما که عرض بکنم خواهم گفت وارد بحث که بشیم. در مسئله علم دینی این تیکه مهمه، در مسئله علوم انسانی به جهاتی مهمه، در مسئله سعادت و شقاوت به شدت این بحثی که اینجا میخوایم بکنیم مهمه. یکی از مسائل خیلی مهمش هم مسئله فقه و اصوله که آیا زنون رو ما حجت بدونیم یا نه. ببینید زنون از جهتی یک عرض عریض مفصلی رو از مجموعه منابع ادله ما مال خود کردن. یعنی شما وقتی که وارد ادله میشید میبینید که حجم بسیار زیادی بسیار زیادی از ادله خدمت شما که عرض بکنم ادله یعنی که ظنی هم قطعی نیستن. حالا یا سندن ظنی هم یا دلالتن، قرآنی هم که سندش قطعیه در ظهورش، خب خیلی هم میگن ظنیه دیگه. حالا واقعا خیلی از آیات ظهور ظنی دارن، چون قبیل اصالت ظهور ما اونجا رو میفهمیم و اصالت ظهور از باب قطع نیست. حالا برخلاف اون چیزی که آیه سبحانی میگفت، حالا که اون مشهور نبود، بیان مشهور رو دارم عرض میکنم. لذا مسئله زن و اینکه حجیت شو درست کنیم از مسائل حیاتی اصول و فقه. یعنی شما اگر در فقهتون زن رو نداشته باشید چیکار میخواد بکنید؟ اصلا قطعیات میگه چقدر برای شما در عرصه فقه. بله یه زمانی شما سید مرتضای شیخ توسید، حالا شیخ توسی هم حتی نه، سید مرتضای شیخ صدوقید، ابن زهرهید، مثلا ابو صلاح حلبید، نزدیکید به زمان غیبت، زمان حضور امام و شروع غیبت، اینقدر قرائن شیخ مفیدید، اینقدر قرائن قطعیه برای شما وجود داره، خیلی فتوا براتون ساده تره. اما یه زمان میاد اونورتر، جلسه اول عرض کردم، میشید ابن ادریس، میشید فخر المحققی، میشید محقق حلی، میشید محقق کرکی، میشید شهید اول و ثانی، میشید شیخ بهایی، میشید شیخ انصاری. اینجا دیگه اینقدر قرائن خفا پیدا میکنه و اینقدر پوشیده میشه که اصلا به این سادگی نیست حرف از این که من به زنون عمل من میتونم با ادله قطعی کل فقه همو بسازم. اصلا اینطور نیست، نه در حوزه سند اینطور، نه در حوزه دلالت. لذا کار سنگینه، کار اساسیه در این باب. خیلی خوب، لذا مسئله زن حیاتیه. حالا از طرفی ما در باب زنون یک اشکال اساسی از باب استحاله داریم. که چی؟ اشکالی وجود داره در اینجا که آقا اگر قائل به این بشوید که شارع ما را تعبد به زنون داده است، این مستلزم چیه؟ مستلزم استحال است، امکان نداره که شارع ما رو تعبد به زن داده باشه. حالا این استحاله، استحاله از باب امکان ذاتی، امکان وقوعیه، این هم حالا یه توضیح در موردش انشاءالله خواهیم داد. چرا؟ این شبه همون شبه معروف ابن قبه است. چرا؟ ابن قبه چند تا دلیل داره، شیخ اینجا میاره چند تا شبه مشهوریشه که توی اصول فقه هم خونده بودید. او میگه که اگر ما بخوایم قائل به حجیت زنون بشیم باید بپذیریم که خدا پذیرفته تحلیل حرام رو و تحریم حلال رو. یعنی عمل به زنون موجب حکم به تحریم حلال میشه و تحلیل حرام. یعنی متناقضین رو یا متضادان رو جمع میکنه در این موضوع واحد. شما یه موضوع واحد دارید، اگر قائل به رجوع به زنون بشید بعد قائل بشید که میشود موضوع واحد هم حلال باشه هم حرام. به چه شکل؟ که با این تقریری که دارم عرض میکنم دارم میبرم سمت استحاله ها، طور دیگه میشه تقریرش که عرض میکنم. به چه شکل؟ به این شکل. زن یعنی چی؟ زن کاشفیت تامه که نداره که، احتمال خلاف میدی و ملتفت به احتمال خلافت هم هستی. ببینید در قطع و در جهل مرکب تو ملتفت به احتمال خلاف نیستی. لذا حالا خواهیم گفت که شبه ابن قبه بر قطعی که مطابق واقع نباشه وارد نیست، چون اونجا اصلا دست شارع نبود حجت دادن به قطع یا حجت ندادن، و اون مکلف هم اصلا ملتفت نیست که قطعش مطابق با واقع نیست و احتمال خلاف اصلا نمیده. اما در زن تو احتمال خلاف میدی و شارع هم میتونه حجتش نکنه. اینطور نیست که حجیت زن دیگه به ید شارع نباشه. نه، زن لو خلیه و طبعه که حجیت نداره که، چون احتمال خلاف توش هست. لذا اگه تو طبق این زنون عمل بکنی، بخوای با این زنون به نظر شارع برسی، شاید نرسی به نظر شارع. لذا لو خلیه و طبعه بله حجت نیست. حالا شما میخوای چه کار کنی؟ شما میخوای عمل کنی به اینها، میخوای بگی شارع تعبد داده ما رو به این زنون. ابن قبه میخواد بگه نه آقا، این اشکال، اشکال ثبوتی باعث میشه که بگیم شارع تعبد نداده. اگرم ظواهری از روایات میبینید بعد حملش کنید به چیز دیگری، شارع تعبد نداده ما رو به زنون. چرا؟ چون اگر ما رو به زنون تعبد بوده، تحلیل حرام و تحریم حلال پیش میاد. چرا؟ چون اینطوری میشه که من میدونم بعضی از این زنونم مطابق واقع نیست، من میدونم موضوعاتی وجود دارن که در ذات خودشون حکمشون حلیته، من دارم با زنون میرسم به حکم چی در مورد اونا؟ حکم حرمت. در ذاتشون حکمشون حرمته، من دارم به چی میرسم با ادله زنون در اونجا؟ به اباحه. در ذاتشون حکمشون وجود، من دارم به حرمت میرسم. دقت میکنید؟ یعنی من دارم به احکامی میرسم متضاد با اون احکام واقعی، یا حداقل اینی که من تعطیل دارم، به قول شیخ عبارتش بهتره، تعطیل دارم میکنم احکام الهی. به چه شکلی؟ با تحریم حرام و تحلیل حرام. حرام خود دارم حلال میکنم، حلال خود دارم حرام میکنم. خب و اینا دارن جمع میشن در موضوع واحد. چطور میشه که شارع ما رو تعبد بده به چیزی که بفرمایید حرام واقعی خدا رو حلال کنه؟ خب این از این طرف. این مشکل، این اشکال بزرگواران خودش یک معرکه الآرای شد بعدن، و پاسخ به این اشکال و لوازم پاسخ به این اشکال از نکات بسیار مهم در علم و اصول ما شده. اولا ببینید این اشکال بنابر بعضی از مسائلی که اصلا وارد نیست، مثل چی؟ مسئله که اشعری یا حتی مسئله که اعتزالی که قائل به تصویبن. خب اونا که اصلا، ببینید مشکل این اشکال ابن قبه الان چیه؟ اینی که شما یه حکم ثبوتی و واقعی داری، یه حکمی داری که بهش میرسی، دوتا با هم تعارض دارن. در مسئله اشعری اصلا شما ثبوتی نداره حکمت، اونی که میرسی واقع خواهد. در مسئله اعتزالی هم، در تصویب اعتزالی، شما اون حکمی که بهش میرسی واقع طبق همون بت ثابت میشه و همون حکم واقعیه در حق تو، تمام شد، مشکلی دیگه نیست. اما در مسلک مخطئه که شیعن، شما احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است. لذا تو یه واقعی داری، خب، و یه حکمی که الان داری بهش میرسی، او حکم واقعیه اونه و او تغییر پیدا نمیکنه تا ابد. خب این حرف یعنی چی؟ این حرف مستلزم اینه که شارعی که منو تعبد به زنون داده باعث شده که من حکم واقعی حرمت رو برم بر اساس حلیت انجام بدم، حکم واقعی حلیت رو بر اساس حرمت انجام ندم. خوی باعث چی میشه؟ مصالح از دست من میره، مصلحت و مفسده هم که تابع واقعا در تجری هم خوندیم. لذا این نوع از تعبد شارع ما را به زنون باعث تحلیل حرام و تحریم حلال میشه، و این مستلزم چیه؟ که منو مصلحت واقعی نرسم. بر همین اساس خدمت شما که عرض بکنم، بابی باز شد در اصول که ما چطور باید به این سوال پاسخ بدیم. دو تا نگاه اصلی توی اصول شیعه وجود داره، تا نگاه اصلی که شیخ هم اینجا به هر دو اشاره میکنه و نظر شیخ اینجا نظر جالبیه. یه نگاه نگاه مصلحت و تسهیله که تو اصول فقه خوندید، تو المجاز خوندید و مشهور. مصلحت و تسهیل میگه چی؟ میگه آقا بله، احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی، یعنی یک، ای بله اول، بله دوم، بله مصالحی از افراد سلب میشه با تعبد شارع بزنه، بله، بله سوم، هیچ مفسده‌ای برای اینها ثابت نمیشه، چون اگر حرام واقعی رو اینا نمیدونستن رفتن حلالش رو انجام دادن معذورن، چون علم نداشتن دیگه، براءت دارن، اینجا مشکل ندار. نکته چهارمشون چیه؟ کسی ازشون بپرسه خب شارع چرا این کارو کرده که اینا مصلحت دستشون بره؟ باشه مفسده براشون حاصل نمیشه، این مصلحت داره دستشون میره، این چه کار میخواد؟ چرا شارع بعد ما رو به چیزی تعبد بده که باعث فوت مصلحت بشه؟ اینا گفتن چی؟ دلیلش چیه؟ دلیلش یک مصلحت اجتماعی نه شخصی. اسم مصلحت اجتماعی چی گذاشتن؟ مصلحت و تسهیل علی العباد. اینا گفتن ما یه مصلحت عمومی داریم، یه مصلحت عمومی داریم که اسمش چیه؟ مصلحت تسهیل و آسانگیری علی العباده. اگه خدا میخواست ما رو متعبده به زنون نکنه و بگه فقط برید قطع پیدا بکنید، پدر ما در میومد، اسر و حرج عجیب و غریبی به وجود میمد و این قابل تحمل نبود عادتاً، و خیلی ها رو شاید از دین زده میکرد. لذا پروردگار چیکار کرده اینجا؟ شارع مقدس چیکار کرده؟ گفته برو به زنون عمل بکن، میدونم من بعضی از مسائل رو به دست نمیارید، اما از اون در اون مفسده بزرگ که فرار یک عده از دین اتفاق نمیفته. لذا مصلحت عامه اجتماعی یه تسهیلیه برای شما قائل میشین. آقا مصلحت و تسهیل دلیل داره؟ برید ببینید آیا دلیل شرعی براش داریم یا نه. عموم این بزرگواران دلیلشون بر مصلحت تسهیل بدیهی بودن تعبد شارع به زنونه. آقا چیکار کنن؟ میگن آقا جناب آقای ابن قبه، شما خواستی که استحاله ثابت کنی، ما براش امکان درست میکنیم. ما میگیم آقا اگه اینو شارع بگه چی؟ این که امکان درست میشه که، یعنی معقول میشه که مصلحتی از دست ما رفته، تحریم حلال و تحلیل حرام شده، اما به خاطر اون مصلحت بزرگتر. تمام تلاش اصولیون دوستان در این تیکه فقط اثبات امکانه، میخوان این دستندازی که ابن قبه درست کرده رو ازش بپرن، عبور بکنن. خب اینو گفتن و مصلحت تسهیل. حالا بعدن بنده نقدهایی دارم به مصلحت تسهیل، به نظرم میرسه که حرف تامی نیست، به جهات مختلفی حالا انشاءالله میرسه. حالا ببینید دلیل شرعی اصلا ما مصلحت تسهیل داریم یا فقط این یک وجه عقلی است برای کشکلان داره وجه عقلی بیاریم. ما میخوام بگیم حالا اینو، چون شاید بتونیم وجه عقلی دیگه از شیخ بیاریم بهتر از مصلحت تسهیل. خب شیخ اینجا چی میگه؟ حالا در این چیستی بیان شیخ باید بریم جلوتر برسیم. شیخ معتقده که یک مصلحت دیگری اینجا وجود داره، ما با اون شاید بتونیم از سد ابن قبه عبور کنیم. اون هم چیه؟ مصلحت سلوکی است، یعنی مصلحت سلوک علی طبق الاماره، مصلحت سلوک علی طبق زن یه مصلحت واقعی متدارکه که این مصلحت به فرد میرسه و با اسمش اون دستش خالی نمونه. مصلحت سلوکی یه شیخ، حالا بعد داریم تو عبارت ها، بعضی اساتید بزرگوارانم میخوان مصلحت سلوکی ها برگرم مصلحت تسهیل، اما حالا تو عبارت ببینیم. مصلحت سلوکی شیخ انصاری ظاهر عبارات اینه، حالا عرض کردم تو عبارت میرسیم مثلا با هم بحث کنیم اونجا، اینه که بیشتر از اینکه یه مصلحت عمومی اجتماعی باشه، مصلحت شخصیه. و به همین دلیل من به نظرم این حرف شاید اسد و احسنی باشه نسبت به مصلحت تحصیل. یعنی چی؟ یعنی شیخ میخواد برای خود اون فرد مصلحت درست کنه، از دست خود اون فرد مصلحت نرود، نه اینکه مصلحت از دست او برود که برود. چرا؟ چون اجتماع به یه مصلحت بزرگتری رسیده. دقت دارید؟ اینو باید ببینیم حالا توی عبارات شیخ چطور میشه. یکم عبارات این بخش هم رفقا اصلا، حتی عبارات کلن رسائل اینطوری، ولی خب اینجا دیگه بدتر، عبارات پیچیده این، حالا بعد انشاءالله برسیم و خدمت شما که عرض بکنم از خود بیان شیخ بریم ببینیم که ایشون مصلحت سلوکیه رو چطور بیان میکنه. انشاءالله الرحمن. خیلی خوب ببینید عبارتو. بسم الله الرحمن الرحیم. علی مقصد ثانی فی الظن، مقصد ثانی بحثمون در ظن. ول کلام فیه یقع فی مقامین، کلام و بحث ما در مورد ظن در دو مقام واقع میشه، در دو مقام میخوام ازش بحث بکنیم. احدهما که این مقام اوله و مهمه، فی امکان تعبد به عقلا. مقام اولمون اینه، میخوام ثابت بکنیم امکان تعبد به ظنون رو عقلا، این که میشه به ظنون تعبد داشت عقلا، نه وقوعشونا. امکان آقا یعنی اگر کسی، اگر شعار ما رو متعبد به ظنون کند استحاله پیش نمیاد، محاله پیش نمیاد، یعنی معنای امکان که عرض کردم. ببینیم امکان معنیش امکان وقوعی در مقابل استحاله وقوعی یا امکان ذاتی در مقابل استحاله ذاتی. ببینیم از عبارت شیخ چی در میاد و بقیه بزرگانم چی فرمودن. و ثانی مطلب دوم چی؟ فی وقوعیه عقلا او شرعا. دومی اینه در مورد وقوع این مطلبه، آیا شعار تعبد به ظنون داده یا نه. یعنی اگه امکانش رو حل کردیم، راست و ریست کردیم، میریم سراغ وقوعش. وقوعش هم دو بحث داره، حالا انشالله هم ظن انصدادی هست هم ظن انفطاعی میرسیم بهش دیگه. یکی یکی میخوایم ثابت کنیم آقا حالا شاره، حالا ظن هیچ اشکال عقلی نداریم، شاره ما رو تعبد داده بهش. اونجا یه عده میگن نه آقا نداده. چرا؟ چون ادله حرمت عمل به ظنون انهم الا یخرسون و بله آیاتی که ظاهرشون حرمت به ظنون کشی خون آیاتو دیگه آی مظفر همون کارو کرد یادتونه دیگه، حمل می‌کنی برای مطلب اعتقادی و میریم دیگه سراغ اثبات تک تک ظنون خاصه. آیا خبر واحد حجت یا نه اثباتش، آیا شهرت حجت است یا نه اثباتش، آیا اجماع حجت است یا نه و اثباتش، آیا قول لغوی حجت است یا نه و اثباتش. حالا تازه شیخ بعضی از اصول ناظر به الفاظ رو هم مطرح می‌کنه، اصالت و ظهور حجت است، اصالت عدم قرینه حجت است، همه‌شون ان شاءالله می‌رسه. یعنی تا قبل از عمل مجوزون که مربوطه به رسائل یک هست، حالا بعدش که دیگه مال رسائل دو هست. خب و ثانی فی وقوعی عقلا او شرعا، میخوام این عقلا یا شرعا این ظنون رخ داد یا نه. اما الاول فعلا ان المعروف هو امکانه، اینو بدون که معروف چیه، اینه که امکان دارد که مولا ما رو تعبد به ظنون بده. و یظهر من الدلیل المحکی عن ابن قبه، اون دلیلی که خدمت شما که عرض بکنم حکایت شد از ابن قبه رازی که از متکلمین شیعه امامیه است، اینه که فی استحالت العمل به خبر الواحد، گفته استحاله داره عمل به خبر واحد. حتی این تو پرانتزه عن ابن قبه در مورد استحالی عمل به خبر واحد، عموم المنع مطلق الزن، هر زنی، هر زنی خبر واحد باشه یا هر چی، این شامل خبر واحد هم میشه، نمیشه بهش عمل کرد به خاطر استدلالی که ایشون پایین میاره. فانه استدل علی مذهبه به وجهین، دو تا وجه آورده ایشون در اثبات مذهب و بیان خودش. الاول انه لو جاز التعبد به خبر الواحد فی الاخبار عن النبی، اگر تعبد به خبر واحد در اخبار از نبی جایز باشه، لجاز تعبد بهی فی الاخبار عن الله، اون وقت اخبار به خبر واحد عن الله هم جایز، چون نبی در واقع لسان پروردگار به این معنا دیگه، کلامش وحی و یوهاست. اگر از نبی و روایات او جایزه که ما به صورت خبر واحد نقل کنیم و متعبد بشیم به او، در مورد خدا هم این جایزه. فت تالی باطلون اجماعا، تالیش باطله. چرا؟ چون که اخبار عن الله به صورت ظنی باطله، میدونیم که باطله، اجماعا باطله. شیخ بدانی اجماعی توضیح میده که آیا چنین چیز درست یا نه. اجماعا اخبار ظنی غیر قطعی عن الله باطله. خب همین در مورد نبی هم ثابت بشه به خاطر ملازمهی که بین قول خدا و قول نبی و قول خدا هست. و ثانی این اشکال اصلی اینها دوستان، نه اشکال، اشکال اول شیخ سریع جمع جور میکنه تمام میشه انشاءالله میرسیم. اشکال دوم اشکال اساسیه، اشکال دوم اشکال اساسی. و ثانی ان العمل بهی موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحلال، عمل به ظنون باعث چی میشه؟ تحریم حلال و تحلیل حرام میشه. چرا؟ از لا یؤمن ان یکون ما اخبر ما اخبر به لیتی حرامن و بالعکس. چون ما ایمن نیستیم، مأمون نیستیم از اینکه اون چیزی که خبر داده شده از حلیتش در واقع و در نفس الله حرام باشه، و بالعکس ما اخبره به حرمتیهی حلاله. چرا؟ چون زن که مطابق واقع نیست لزومن که احتمال خلاف توش هست. حالا اگه شاره در یه چیزی که احتمال خلاف هست داره منو تعبد میده، یعنی داره منو حول میده به سمت چی؟ به سمت مطلبی که شاید مطابق واقع نباشه و احتمال هم داره که نباشه. خب وقتی مطابق نبود چی؟ نتیجه چی شده؟ من چیزی که حرام است واقعا و نفس الامر و به جهت نفس الامری من دارم انجامش میدم. خب این دوتا رو شیخ میاره آخر چی میفهمد؟ و هذا الوجه کماترا، این وجه دوم، جار فی مطلق الزن، در هر زنی این هست، بل فی مطلق الامارت غیر العلمیه و الا لم یفد الزن، در مطلق امارات غیر قطعی، غیر علمی یعنی غیر قطعی، این وجود داره، و الا یفد زن، ولو اون اماره مفید زن نباشه، یعنی از باب زن نوعی حجت باشه. خیلی از امارات مثل قاعده ید یا امثال اینا شاید اصلا برای من زن ناور نباشه، چون شارع گفته عمل میکنم قاعده ید رو. لذا این نه تنها مثلا خبر واحد رو میگیره، تمام امارات فقهی ما رو میگیره، مگر اینکه اونجا زن موضوعی باشه که اون محل بحث نیست. یعنی قاعده یدی که میگه تسلط افراد بر اموال، خلاصه بعد حکم بر ملکیت بکنی، اگه ید افراد بر یک اموالی مسلط بود، خب این چرا؟ چون فقط زناوره، وگرنه شاید غاصب باشه، شاید به غصبش رسیده باشه، احتمال خلاف وجود داره، یقین به ملکیت که من نمیتونم بکنم که. لذا شیخ داره مسئله رو سنگین میکنه، میگه آقا این حرف تمام امارات فقهی دم میگیره ها، تمام قواعد فقهیت هم میگیره، همش داخلی در این مطلب میشه. خب حالا شیخ بعدش در مقام پاسخ به ایشون برمید که انشاءالله این جلسه بعد بحث خواهیم کرد. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.